ساعت 19 هفت شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه سوم شهریور 1402 برابر است با 25 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و اگر تا 30 دقیقه دیگه با این مجله خبری همراه ما باشید، گزارش و گفتگوهای ویژه‌ای رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم سپید بهکام اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. سپید.
سپاسگزارم نسرین، درود به شما همراهان رادیو فردا. 8 کشور حوزه خلیج فارس شهریور ماه در نیویورک نشست مذاکراتی خواهند داشت. به گفته علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، این مذاکرات در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در سطح وزیران امور خارجه برگزار می شود. آقای باقری کنی در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی این نشست 8 جانبه را در چارچوب سیاست همسایگی جمهوری اسلامی خواند و ابراز امیدواری کرد که زمینه ساز به گفته او خروج نرم بیگانگان از منطقه شود. روابط جمهوری اسلامی در ابتدای دولت 13 با دو کشور عربستان سعودی و بحرین قطع بود و کشورهای کویت و امارات متحده عربی در ایران سفیر نداشتند. پیشتر گزارش شده بود که این نشست به ابتکار چین و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل برگزار می شود. زاهدان و شمار دیگری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان روز جمعه پس از برگزاری نماز صحنه تظاهرات معترضان بود. بر اساس فیلم‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان علاوه بر شعار برای آزادی زندانیان سیاسی، خواستار آزادی مولوی نقشبندی شدند و علیه علی خامنه‌ای شعار سر دادند. بنابر گزارش‌ها، شهرهای خاش، راسک، سراوان، سیب و سوران نیز روز جمعه صحنه اعتراضات و تظاهرات مسالمت‌آمیز بود. همزمان منابع محلی روز جمعه گزارش دادند که علاوه بر استقرار جو امنیتی در استان، اینترنت نیز در برخی مناطق قطع و دسترسی به آن با دشواری همراه بوده. مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید امسال افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت، اما صف‌های طولانی تا پایان تابستان ادامه خواهد یافت. مصطفی نخعی در گفتگو با وبسایت شفقنا با بیان اینکه واردات بنزین فعلا منتفی است، کمبود تولید بنزین را تایید کرد و گفت میزان تولید کمتر از مصرف است. به گفته ی آقای نخعی همکنون از ذخایر استراتژیک کشور استفاده می شود که خیلی نمی تواند ادامه داشته باشد. آقای نخعی گفته صف‌های طولانی بنزین به دلیل محدودیت‌هایی است که در سقف سوختگیری، فاصله زمانی بین دو سوختگیری و نیز محدودیت در کارت‌های سوخت جایگاه‌ها ایجاد شده. در هفته‌های اخیر، رسانه‌های ایران گزارش‌های متعددی از افزایش مصرف بنزین در تابستان، ناترازی ذخیره بنزین در کشور و تشکیل صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها منتشر کردند و نخست وزیر قطر ابراز امیدواری کرد که توافق اخیر تبادل زندانی بین ایران و آمریکا به گفتگوهای جامع‌تر که در برگیرنده برنامه هسته‌ای ایران باشد منتهی شود. به گزارش رویترز، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته که به خواست ایران قطر میانجیگری اصلی در توافق مبادله زندانیان را بر عهده داشته.
سپاسگزارم از تو سپید بهکام، بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. از انتقادات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان براتون میگیم. محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی با وعده عفو اعدام شده بودند. از این گزارشی داریم. و در رابطه با تنش زدایی در منطقه بدون عادی سازی روابط با غرب براتون گزارشی داریم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها و گفتگوهای بیشتر با ما بمانید. مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه سوم شهریور زاهدان با انتقاد از صرف هزینه‌های فراوان برای مراسم مذهبی به رغم معضلات عدیده در کشور از دولت جمهوری اسلامی خواسته به مشکلات مردم رسیدگی کنند. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن تورین ایتالیا گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این سخنان انتقادآمیز بیشتر برامون بگه.
امروز آقای مولوی عبدالحمید مجدداً از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کردند و گفتن برخی از مسئولین صحبت از این میکنن که تنها بحران‌های کشور فرزندآوری یا ازدواج آسان هست، در صورتی که مردم وقتی که توان این رو ندارن که شکم خودشان رو سیر بکنن چطور میتوانند به فرزندآوری فکر بکنن. در رابطه با هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته در کشورهای دیگر یا در جنگ‌های بین کشورهای دیگر کرده انتقاد کردند و گفتند که برخی از مسئولین صحبت از این میکنند که حداقل 30 میلیارد دلار ما در یک کشوری هزینه کردیم و امکان بازپس گرفتن این هزینه رو نداریم و همچنین در رابطه با اینکه اگر جنگی در کشور خودمان ایجاد بشود مردم و حکومت موظف هستند که کاری رو انجام بدن و مقابله بکنن. اما وقتی جنگی در کشورهای دیگر هست چرا باید از بیت المال هزینه بشود، در صورت خود مردم ما در واقع در تنگنا هستند. در رابطه با هزینه‌های میلیاردی که در باره مراسم مذهبی انجام میشه ایشون گلایه کردن و گفتن که چون این هزینه‌های تا الان برای مذهب شده است که وضعیت ما به این شکل است و توصیه کردن که برای مذهب هزینه نکنین بلکه برای مردم هزینه کنین. در رابطه با وضعیت حکومتداری گفتن وقتی نگاه ملی نیست و همه هزینه‌ها برای مذهب انجام میشود شرایط کشور در این وضعیتی هست که الان می‌بینیم مردم برای کوچکترین مایحتاج خودشون هم در ماندن. همچنین ایشون گفتن که ما الان در جامعه برخی معترض هستن و اعتراض خودشون رو به اشکال مختلف مثل آمدن در خیابان و امثال هم نشان میدن، اما بسیاری هم هستن که اینها معترض هستن اما فعلا سکوت کردن، اما این سکوت همیشگی نخواهد بود و در نهایت در رابطه با بازداشت شدگان خانواده های جان باختگان در طول یک سال گذشته اعلام تاسف کردن و گفتن بازداشت این عزیزان، بازداشت ماموستاها، مولویها و بازداشت اساتید و دانشجوها راه حل نیست و مشکل رو حل نخواهد کرد و این درد دردی هست که تا زمانی که درمان نشود این اعتراضات وجود خواهد داشت. و در نهایت ایشون گفتن ما حرفای زیادی داریم اما در حدی صحبت میکنیم که شما تحمل داشته باشید و اگر لازم باشد حرفا و نکاتی هست که در زمان مختصری گفته خواهد شد.
آقای نخل احمدی، ما دیدیم در هفته های اخیر وقتی سخنرانی مولوی عبدالحمید شروع میشه اینترنت این شهر هم قطع میشه و نمیشه به صورت زنده سخنرانی او رو شنید. حکومت از چی میترسه که اینترنت رو قطع میکنه؟ بالاخره که سخنرانی ایشون بعد میاد بیرون و بعد متوجه میشن که ایشون راجع به چه چیزایی صحبت کرده.
بخش این داستان احتمالاً همون لجاجت های کودکانه است که جمهوری اسلامی همیشه در برابر مردم منتقدین یا به هر کسانی که دگراندیش هستن داشته است. حالا کارهای مثل قطع اینترنت یا بازداشت کردن یا به حال تهدید کردن کسانی که در رابطه با مشکلات مردم میگویند و مینویسند به حال در سابقه جمهوری اسلامی بسیار زیاد بوده. حالا اینکه خب این صحبت ها نهایتا با چند ساعت بعد در رسانه ها منتشر میشه و افکار عمومی امکان شنیدن و قضاوت کردن اونها رو دارن، این خب برمیگرده به همون نگاه شاید ساده اندیشانه و قلدر مآبانه که جمهوری اسلامی دارد و میگوید ما ابزاری برای سرکوب کردن، ابزاری برای محدود کردن و تهدید کردن شما داریم بدون در نظر گرفتن نتایج و عواقبون از این ابزار استفاده میکنیم. کما اینکه خب الان هم میبینیم در شرایطی که مردم الان ناراضی هستن، در شرایطی که میبینیم خشم مردم هر روز در حال افزایش پیدا کردن، شاید بازداشت های تهدید هایی هستیم که این بازداشت ها و تهدید ها حداقل بعد از یک سال تا الان نتیجه نداشته و در برخی از مناطق کشور مثل سیستان و بلوچستان همچنان اعتراضات ادامه داره.
از اعتراضات گفتین، امروز هم تجمع اعتراضی وجود داشته در سیستان و بلوچستان. مردم چه شعارهایی دادن؟ خواستهشون چه بوده؟
خب بعد از اینکه در چند روز گذشته خبر بازداشت مولوی فتی محمد نقشبندی رسانه‌ای شد، فراخوان‌های در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه مردم اعتراض بکنند. اعتراضات پراکنده هم در برخی از شهرها مثل راس، خاش و زاهدان انجام شد، اما دیروز این فراخوان‌ها به صورت گسترده در رسانه‌های محلی و در فضای مجازی منتشر شد. امروز بعد از نماز جمعه بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده در زاهدان، راس، خاش و برخی دیگر از شهرها مردم به خیابان‌ها آمدند، اعتراض کردند. در سرباز، در ورودی شهر سرباز، مردم جاده رو در اعتراض به بازداشت مولوی فتی محمد نقشبندی مسدود کردند. شعارهایی هم که امروز مردم دادن مرد بر دیکتاتور بود و اعتراضاتی در رابطه با درخواست آزادی زندانیان سیاسی در سیستان و بلوچستان و کل کشور بود. همچنین اعتراض داشتن نسبت به بازداشت مولوی‌های اهل سنت در سیستان و بلوچستان مثل آقای مولوی نقشبندی و دیگر مولوی هایی که در طول چند هفته و ماه گذشته بازداشت شدند.
گفتگوی بود با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی. اما روز پنجشنبه کمیته پیگیری بازداشت شدگان با انتشار گزارش جزئیات جدیدی از رسیدگی به پرونده متهمان کشته شدن روح الله عجمیان ارائه کرده. بر مبنای این گزارش که به نقل از یک منبع نزدیک به متهمان این پرونده منتشر شده، به ابعاد مختلف شکنجه متهمان این پرونده از جمله بستن دست و پای فرد از پشت و آویزان کردن آنان با زنجیر از سقف، کتک زدن و اجرای اعدام مصنوعی اشاره شده. در یکی از موارد جزئیات این پرونده، کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگه به محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی ساعاتی پیش از اعدام گفته شده بود که عفو شدند. شیوا نظرآهاری از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان که ساکن اسلوونیام هست، در گفتگویی که با هانا کاویانی داشته درباره این گزارش و اهمیت این نوع روایتگری میگه.
در واقع گزارشی که دیروز از طرف کمیته پیگیری منتشر شد تنها بخشی از این روایت بسیار هولناکیه که به دست ما رسیده و ما به خاطر امنیت راوی مجبور بودیم که بخش‌های دیگه از این رو نیاریم در گزارش که هویت شناسایی نشه. و خب واقعیتش اینه که چیزی نیست که یک بار اتفاق افتاده باشه، یعنی ما در طی ماه‌های گذشته توی کار تو کمیته روایت‌های بسیار زیادی رو دریافت کردیم از آزار و اذیت‌های جنسی، تجاوز، شکنجه‌های بسیار سخت که گاهی آدم فکر می‌کنه دیگه این جور شکنجه‌ها الان وجود نداره در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، ولی بعد که آدم‌ها میان روایت می‌کنن می‌بینید که نه، به کرات استفاده شده علیه بازداشت‌شده‌ها، به خصوص بازداشت‌شده‌هایی که خب کم نام و نشان‌تر هستن، خانواده‌هاشون کمتر اطلاع رسانی کردن یا خیلی تهدید شدن و اسمشون جایی نبوده، اینها به اشکال مختلف تحت شکنجه قرار گرفتن، شکنجه‌های جسمی به شدت، همونطور که گفتم آزار و اذیت جنسی، در مواقع متعددی تجاوز اتفاق افتاده که ما چند تا روایت تجاوز دریافت کردیم، ولی همونطور که گفتم به خاطر امنیت در واقع این افراد، یعنی که خودشون تمایلی نداشتن، امکان انتشار همه این روایت ها وجود نداره.
حالا در این روزهایی که در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات در ایران جانباختن مهسا امینی هستیم، یک مسئله دیگری که شاهدش هستیم این فشار بر خانواده هاست. مثلا در پرونده روح الله عجمیان ما ماشاءالله کرمی، پدر آقای کرمی رو داریم که همین روزها بازداشت شده و کسی بوده که بسیار بلند درباره دادخواهی برای پسرش صحبت می‌کرده. این رو باید کجای این موازنه بذاریم و این فشاری که بر این خانواده‌هایی که بلندتر از سایرین صحبت می‌کنند؟
من فکر می‌کنم واقعیتش اینه که یعنی با اگر برگردیم به سال‌های قبل، اتفاقاتی که در سال‌های قبل افتاد، مثل آبان 98، دی 96 و برخوردهایی که با خانواده‌های کشته شده ها شد و قرار شد در مقابل امروز، من فکر می‌کنم به نظر می‌رسه که واقعا سرکوب و تهدید خانواده ها تلاش برای ساکت کردنشون یک ابعاد دیگه پیدا کرده، بسیار شدیدتر شده. اگر که نگاه کنید میبینید که تا قبل از این درسته که خانواده های کشته شدگان آبان 98 هم در یک برهه های دستگیر شدن، فشار بر اونها خیلی زیاد بود، اما این اتفاقی که الان داره میفته، دستگیری های متعدد و پشت سر همه خانواده های کشته شده ها، احضارشون به دادگاه، دادسراها، تهدیدشون، من فکر میکنم که یک رویکرد جدید امنیتی با این شدت و با این میزان فشار. و خب طبیعیه، همونطور که اشاره هم کردید، خب در آستانه قیام ژینا این فشارها هم بر خانواده های کشته شده ها که صدای بلند این کشته شده هاشون هستن و همینطور یک جورای نقش رهبری دارن برای سایرین در جامعه، سایر معترضا، این افزایش پیدا کرده و از طرف دیگه هم سرکوب جامعه مدنی هم افزایش پیدا کرده. خب همه اینها در کنار هم عزم نهاد سرکوب رو برای ساکت نگه داشتن مراسم سالگرد یا روزهای منتهی به سالگرد نشون میده.
مقامات عربستان سعودی به نشریه آمریکایی وال استریت جورنال گفتند که عربستان در حال بررسی پیشنهاد شرکت ملی هسته‌ای چین برای تأسیس یک نیروگاه هسته‌ای در خاک خودش است. اردشیر طیبی گزارش میده.
نشریه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که عربستان سعودی در حال بررسی پیشنهاد چین برای ساخت نیروگاهی هسته‌ای است. این روزنامه به نقل از مقامات سعودی که نام آنها را فاش نکرده، گزارش داده که شرکت ملی هسته‌ای چین برای ساخت یک نیروگاه در استان شرقی عربستان سعودی برنامه‌ای را به این کشور پیشنهاد داده است. شرکت ملی هسته‌ای چین و وزارت خارجه دو کشور چین و عربستان سعودی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. پیشتر گزارش شده بود که عربستان سعودی در گفتگوها با ایالات متحده برای عادی سازی روابط خود با اسرائیل خواستار ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در خاک خود به عنوان بخشی از این توافق شده بود. مقامات آمریکایی در گذشته گفتند که تنها در صورتی فناوری هسته‌ای را در اختیار عربستان می‌گذارند که این کشور از غنی‌سازی اورانیوم یا بازفراوری پلوتونیوم که دو مسیر برای ساخت سلاح هسته‌ای هستند اجتناب کند. نشریه وال استریت جورنال همچنین اضافه کرده که مقامات سعودی اذعان دارند بررسی این موضوع با چین راهی برای ترغیب دولت بایدن به مصالحه در مورد الزامات منع اشعای هسته‌ای در گفتگوها با عربستان سعودی است. پیشتر وزیر انرژی اسرائیل مخالفت خود را با ایده توسعه برنامه هسته‌ای عربستان به عنوان بخشی از تلاش آمریکا برای نزدیکتر کردن عربستان و اسرائیل ابراز کرده بود. عربستان سعودی از سال گذشته روابط نزدیکتری را با چین برقرار کرده است. در ماه مارس، میانجیگری چین منجر به از سرگیری روابط عربستان سعودی با رقیب منطقه‌ایش جمهوری اسلامی ایران شد. عربستان سعودی و چین همچنین روابط گسترده‌ای در زمینه انرژی دارند، چرا که یکی بزرگترین وارد کننده و دیگری بزرگترین صادر کننده نفت خام در جهان است. توافق‌های صلح موسوم به ابراهیم در زمان دولت دونالد ترامپ بین اسرائیل و چهار کشور امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان به دست آمد، اما عربستان تاکنون از عادی سازی روابط با اسرائیل اجتناب کرده است. جو بایدن تا ماه گذشته تاکید داشت که تا عادی شدن روابط اسرائیل و عربستان راه درازی مانده، اما پس از سفر اخیر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عربستان به سایت اکسیوس گفته بود که شاید عادی سازی روابط بین این دو کشور میسر باشد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما در روزی که ایران و عربستان سعودی در کنار چهار کشور دیگر به عضویت در گروه اقتصادی بریکس دعوت شدند، علی باقری کنی هم در مصاحبه تلویزیون خودش خبر داد که وزرای خارجه ایران، عراق و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، امارات، عربستان، قطر، کویت، بحرین و عمان قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کنند. این نشست در پایان شهریور ماه برگزار خواهد شد. اما چشمانداز دیدار در نیویورک چیست و چه انتظاری باید از آن داشت؟ هانا کاویانی این پرسش ها رو از عبدالرسول دیوسالار، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کاتولیکای میلان پرسیده که با هم می‌شنویم.
به هر حال بین مجموعه از این تحولات مثبت هستند، یعنی به ویژه تنش صدایی بین ایران و عربستان با وجود اینکه تو مراحل اولیه هست و به هر حال پیچیدگی های خیلی زیاد داره به ویژه در مستحکم کردن روابط، ولی به هر حال قدم های کوچکی است در یه مسیری که شاید یه مقدار تنش رو در میان مدت یا در کوتاه مدت حداقل کاهش بده. من فکر میکنم هم ریاض هم تهران به هر حال یک برآوردی دارن و اونم این هست که رقابت به اون شکلی که رقابت رو در سالهای 2015 تا 2022 و اوایل 23 ادامه میدادن، اون شکل از رقابت منافعشون رو تامین نمیکنه. شاید شکل و نوع رقابت تغییر کرده، فضای سیاسی هم بین اینها باز میشه، اما باید بگم که مسئله خیلی پیچیده، یعنی چون چالش های بین روابط ایران و عربستان فقط مربوط به خودشون نیست، مسئله اسرائیل، مسئله آمریکا، مسئله برنامه اتمی ایران مسئله است که بدون حل و فصلش در واقع پیشرفت روابط ایران و عربستان محدوده.
آقای دیوسالار، زمانی که برجام داشت دربارش مذاکره میشد و پس از اینکه در سال 2015 به دست اومد، یکی از انتقاداتی که به اون توافق میشد این بود که مسئله منطقه رو بهش نپرداخته و این بازیگران منطقه‌ای درگیر این بازی برجام نشدند. از طرف دیگه ما مثلا شاهد یک روندی هستیم که آمریکا به شدت در تلاش برای برقراری روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی است. چنین نقشی بازی کردن توسط ایالات متحده، فاکتور اسرائیل به عنوان یک کشوری که به هر حال در این خاورمیانه هست، چگونه میتونه تاثیرگذار باشه بر این روند؟
ببینید، به هر حال فاکتور اسرائیل تاثیرگذار هست و به دو تا چالش اصلیش، اینی که خاورمیانه از لحاظ امنیتی با یه مسئله جدی مواجهه و اونم گسترش تسلیحات اتمی هست. این مسئله حل نشده و یکی از دلایل حل نشدنش علاوه بر ایران اسرائیل هست. بدون شک، بدون هر حال سیاست اتمی اسرائیل سیاست مشکل زایی است و منطقه آری از تسلیحات اتمی در خاورمیانه رو در واقع مانع جدی در شکل‌گیری اون هست و در واقع ما هیچ چشم‌انداز روشنی نداریم از کنترل تسلیحات یا مسائل خلع سلاح، در حالی که خب یکی از بازیگران تو منطقه قطعا سلاح اتمی رو در اختیار داره. لذا این مشکل برای عرب‌ها هم هست، یعنی شما اگر با عربستانی‌ها صحبت بکنید، یکی از با مصری‌ها صحبت بکنید، یکی از موانع اصلی ساختار امنیتی منطقه رو در واقع این ابهام در مورد وضعیت اتمی اسرائیل میدونن. از اون ور خب برنامه اتمی ایران هم
در خبرهای همین روزها صحبت مذاکرات بین عربستان سعودی و چین رو داریم در زمینه ساخت تاسیسات اتمی توسط چین برای عربستان سعودی.
بله بله، به هر حال این نگرانی وجود داره، یعنی در واقع شاید یکی از آخرین جنبندی های بخش مهمی از کارشناسان خلع سلاح در سطح بین الملل این هست که واقعا چشم انداز روشنی برای خلع سلاح در خاورمیانه نیست، به دلیل بنبستی که ما الان درش قرار گرفتیم و کشوری مثل عربستان هم به دنبال این هستن. حالا شاید الان تو مرحله ساخت سلاح یا تفکری برای ساخت سلاح نداشته باشن، ولی به هر حال به عنوان یک آپشن، به عنوان یک ضرورت داشتن تکنولوژی اتمی رو اونها هم میبینن. بنابراین تصویر خیلی پیچیده است و متاسفانه چون رژیم های خلع سلاح در منطقه بهش احترام گذاشته نشدن توسط هیچ کدوم از بازیگران، بنابراین ساخت این نظم امنیتی که به حال پایدار باشه هم واقعا چه حداقل در کوتاه مدت دیده نمیشه. فقط در مورد برنامه اتمی ایران هم اگه بخواد اشاره بکنم این هست که عربستانی ها همجور که اشاره کردم هنوز هم یکی از مسائل اصلی روی میزشون با ایران مسئله اتمی ایران هست، ولی شاید بنا به دلایل تاکتیکی این رو به عنوان در واقع کاندیشنال کردن یا در واقع مشروط کردن به پیشرفت‌هایی در سایر عرصه‌های مذاکره، اما معنیش اساساً این نیست که عربستان در حقیقت برنامه اتمی ایران الان براش عادی شده یا کم اهمیت‌تر شده یا مثلا تهدیدش کاهش پیدا کرده.
آیا به نظرتون تهران یک گوشه چشمی به روابط با غرب در پی این عادی سازی روابط در منطقه یا کاهش تنش در منطقه داره، یا کلن پیگیر بهبود رابطه یا عادی کردن رابطهش با کشورهای اروپایی و حتی آمریکا نیست؟
من فکر می‌کنم این حالت دوم بیشتر متصور هست. متاسفانه به هر حال برآورد تهران اشتباه هست اگر فکر می‌کنن که به هر حال میتونن، و به نظر میاد اینجور فکر می‌کنن که میتونن تنش زدایی بکنن با منطقه در حالی که روابطشون با آمریکا و اروپا تو همین فضای پرتنش باقی بمونه. احساس می‌کنن اینها بردهای سیاست خارجی ایران هست و شاید نیاز به عادی سازی روابط با آمریکا و اروپا رو کم می‌کنه و بنابراین یک فضایی رو، فضای آزادی عمل بیشتری رو برای ایران در واقع عضویت در بریکس، عضویت در شانگهای، عادی سازی بازی روابط ایجاد میکنه. متاسفانه این تصویر خیلی بدی داره، این اعتماد به نفس اشتباه و کاذب در تغییر رفتار جمهوری اسلامی و به ویژه در حال حتی اصلاحات داخلی. واقعا همین نگاه جمهوری اسلامی که فکر میکنه اگر این عادی سازی با عربستان و یا در قالب سازمان بین‌المللی دیگه اتفاق بیفته شاید وضعیتش بهتر بشه در نظام بین‌الملل، این کل این پروژه عادی سازی رو به نظرم مخدوش میکنه، شکننده میکنه، چون در ته این داستان کشورهای منطقه‌ای هم مثل عربستان و امارات حرفشون با آمریکایی‌ها در حوزه خلع سلاح، در حوزه اینکه ایران نباید به سلاح اتمی دسترسی داشته باشه یا سطحی از قابلیت‌های اتمی رو برای خودش حفظ بکنه یکی هست. این اختلاف نظری بین واشنگتن، ریاض و ابوظبی تو این حوزه نیست.
گفتگویی بود با عبدالرسول دیوسالار، استاد مطالعات خاورمیانه. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، غروب پنجشنبه دوم شهریور خود را به بازداشتگاه فولتون در آتلانتای جورجیا معرفی کرد تا به اتهام او مبنی بر تلاشش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 رسیدگی بشه. او روز اول شهریور بدون حضور در مناظره انتخاباتی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در ویدیویی بر پیروزی خود در انتخابات 2024 تاکید کرد. پروانه وحید منش گزارش میده.
24 آگوست 2023، دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده برای رسیدگی به اتهام تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات آمریکا در سال 2020 خود را به مقام‌های محلی در زندان فولتون آتلانتا معرفی کرد. از او عکس بازداشت متهمان در زندان گرفته شد، عکسی که به سرعت در تمامی خبرگزاری‌های جهان مخابره شد. چشمان پرنفوذ و پر از خشم 45مین رئیس جمهور ایالات متحده که رو به دوربین مقامات قضایی ایالت جورجیا ایستاده بود. او که تنها 20 دقیقه در بازداشت زندانی در فولتون کانتی ایالت جورجیا بود، تحت تدابیر شدید امنیتی و در میان کاروانی از خودروهایی که او را محافظت می‌کردند، با قرار وثیقه $200,000 زندان را ترک کرد. دونالد ترامپ در فرودگاه آتلانتا رو به خبرنگاران گفت امروز روز تلخی برای تاریخ ایالات متحده بود. او گفت ما همه جور حق داریم انتخاباتی را که فکر می‌کنیم صادقانه نبوده به چالش بکشیم. او سپس گفت ما کار اشتباهی نکرده ایم. دونالد ترامپ در حالی بر بیگناهی خود تاکید داشت که سه پرونده قضایی دیگر علیه او در ایالت‌های واشنگتن، فلوریدا و نیویورک تشکیل شده است. حضور در زندان آتلانتا با دیگر پرونده‌های آقای ترامپ متفاوت بود. برخلاف سه پرونده پیشین که او در روز خود را به دادگاه معرفی می‌کرد، این بار در فولتون جورجیا او در غروب پنجشنبه خود را به دادگاه معرفی کرد و از او عکسی در زندان گرفته شد. در این پرونده دونالد ترامپ و 18 تن از مقامات سابق، وکلا، دستیاران، کارکنان دفاتر انتخاباتی و اعضای محلی حزب جمهوری خواه متهمند که برای ایجاد تغییر در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا دست به اعمال غیرقانونی زدند. رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، نیز عصر چهارشنبه اول شهریور خود را تسلیم زندانی در شهر آتلانتای ایالت جورجیا کرد تا به اتهاماتش مبنی بر تلاش برای تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا رسیدگی شود. آقای جولیانی در پرونده دادگاه ایالت جورجیا متهم به اظهارات نادرست مبنی بر تقلب در انتخابات است و از جمله تلاش کرده که مقامات ایالات دیگر نظیر آریزونا و پنسیلوانیا را قانع کند که برای حفظ دونالد ترامپ در قدرت آرای الکترال این ایالت‌ها را به نفع ترامپ صادر کنند.
And I get photographed. Isn't that nice? A mugshot for the man who probably put the worst.
رودی جولیانی که به خاطر مبارزه ضد مافیایی خود در نیویورک شهرت دارد، پس از خروج از دادگاه خطاب به خبرنگاران گفت یک عکس زندان برای مردی که احتمالاً بدترین جنایتکاران قرن بیستم را به زندان انداخت. او گفت آنها با این کار خود را بدنام خواهند کرد. پیگرد قانونی دونالد ترامپ و دستیارانش در حالی به مرحله حساس خود رسیده است که روز 22 آگوست دونالد ترامپ در ویدیویی بار دیگر بر حضورش در انتخابات 2024 و پیروزی در آن تاکید کرد.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنید. اما راجب دونالد ترامپ صحبت کردیم. او رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای نخستین بار پس از روزهای پایانی ریاست جمهوری در سال 2021 بامداد جمعه 25 اوت یک پیام در حساب ایکس یا توییتر سابق خودش منتشر کرد. با این خبر به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم نزدیک شدیم. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.